أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابقات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فرمود که نظام عالم، نظام آراسته شده جهتداری است و کسی که عبد منیب باشد و درست روی کند به حضرت حق در این عالم، می‌بیند که این عالم چطوری آراسته شده است برای تعالی انسان و در خدمت انسان است، که در آیه 9 سوره مبارکه سبع مختصرا بحث شد. جلسه گذشته به آیه 10 این سوره پرداخته شد به حمد الله. قرآن می فرماد که از جمله عبدهای منی که این چنین در این عالم وارد میشن و عالم در اختیار و خدمت اینهاست، جناب حضرت داوود است که آتینا داوود منا فضلا، یعنی از طرف ما به جناب داوود یه فضل و رحمت خاصی رسید. تنوینش رو میشه به اعتبار بزرگی و عظمت اون فضل گفت. اون فضل چی بود که بحث شد؟ به کوها گفتیم که هماهنگ داوود علیه السلام باشن و به پرندگانم این چنین گفتیم و آهنم برای او نرم کرد. ادامهش آیه 11 است که می‌فرماد انعمل سابقات و قدر فی السرد، و این که فضل از ادامه فضلها، این که به داوود گفتیم توانش هم دادیم که بتونه زره بسازد، با همون آهن نرم زره بسازه، و قدر فسرد، و این زره ها رو، این حالت پارچه مانند زره رو خیلی با دقت و اندازه گیری منظم بسازه. و دیگه چی گفتیم؟ و اعملو صالحا، گفتیم ای داوود و ای آل داوود، شمایی که وارد این تفکر و این الطاف شدی، عمل صالح انجام بدی به عنوان شکر بر این لطف و به عنوان متعالی کردن این لطف. انی به ما تعملون بصیر. حضرت رب العالمین می فرمان که گفتیم بهش خب ما هم زیر نظر داریم شما را، به اون چه انجام میدید بصیرین، یعنی زیر نظر مایید، مورد نظرید، بی تفاوت نسبت به شما نیست. خب در ظاهر آیه میبینید که همطور که اون جلسه بحث شد، بنده مؤمن چون عالم را برای بنده مؤمن و عبد منیب خلق کردن، این عالم در اختیار اونه، این عالم مال اونه. وقتی این عالم مال انسان مؤمن است، محال است که در مقابل اراده های انسان مؤمن تخلف بکنه، مزاحم بشه. نمونه های خاصش چشم ما را میگیره، ولی عامش هم همینطوره. نمونه های خاصش یه مرتبه شما میبینید که به نور وجود یک عارف توی شهر سالها مثلا یه بلایی نیامد، یا یه حیوان درنده‌ای نیامد. اما اینا نمونه خاصه، نمونه عامش هم اینطور. این باد و باران و آسمان و نظام عالم بالاخره وقتی متوجه شدیم برای آدم های متدین آفریده شده است، پس هماهنگ است با اراده انسان ها. این که شنیدین میگن مؤمن در عالم احساس امنیت میکنه، چون برای که میفهمه که این عالم برای این آدم است. پس مگه میشه یه مرتبه این عالم مقابل آدم مؤمن بیسته؟ نه، امنه. حتی تو بحرانی ترین شرایط که اهل کفر برای مؤمن مشکل ایجاد میکنن، امنه. من خودم تاریخ قرون وسطا را یه زمانی میخوندم، خیلی وحشتناکست که اینها اصلا اروپایی به جون هم افتادن اونجا. خب نمونهش چند روز پیش دقت کردین، یک کتابی که تو مسابقای فروش کتاب به عرضه گذاشته بودن از پوست آدم ساخته بود، دقت کردم تو اخبار گفته اینا. این یه مثاله، یعنی واقعا اینجوری بودن، یعنی اینقدر به جون هم افتاده بودن و میکشتن که خب سوال برای ما شده بود که چطور میشه خدا اجازه میدید که اینجوری آدم ها آدم ها را بکشن؟ خب همزم برام کاملا حل نشده، چون وقت آدم مطالعه میکنه خیلی وحشتناکه. حالا البته اون فیلم که میدونین دروغ بود، این فیلمی که راجع به حضرت مسیح علیه السلام، هیچ وقت خدا اجازه نمیده اینجوری با پیغمبرش برخورد کنه. بله، بالاخره پیغمبرام گردنشون هم میزنن، اما اینجوری که این فیلم، خب دروغ هم بود، یعنی هم خود اونا اعتراض داشتن که اینجوری نبوده است و اینا، ولی بالاخره فیلمساز میخواد بسازه تا اینجوری نشون بده. همیشه اینو داشته باشید، مؤمن ذلیل نمیشه، با عزت کشته میشه، با عزت میمونه. نمونش کربلا، حضرت همیشه دلواپس ما نباید باشیم که اگه وجود مقدس امام حسین مثلا دست بند کرده بودن، کتبس کرده بودن، خب این برای ما سخت. ولی حضرت دیدین که تو آخرین نفس این همه نیزه، اما خب نیزه به آدم فعال میزنه، این همه نیزه، این همه شور، و بعدم این زیبا شهید شدن. این غیر اینه که یه مرتبه یه مؤمن رو خدا اجازه بده ذلیل بشه. ولی خب به هر صورت این فجایعی که اروپایی ها به جان هم مینداختن، من اینجور فقط تحلیل برام بود که چون پای ایمان به خدا تقریبا رفته است در غرب از خیلی، و حتی اون وقتی که مسیحیت اومده تو اروپا، این که عرض میکنم قرون وسطا قرون مسیحیت اروپاست، اما مسیحی ها به جون هم میفتن. این انگیزه سیونن هم تفتیش عقاید، یعنی این کشیش این آدم را دستور قتلش نمیده، چرا مثل من فکر نمی کنید؟ نه اینکه چرا مسیحی نیستی. حالا یه وقت است که جنگ های صلیبی است که خب اون یه بحث دیگه است. ما میخوایم یه قاعده اینجا داشته باشیم و زود رد شیم. نظام عالم طوری نیست که اجازه بدهد مؤمن از امنیت خارج بشه. حضرت ابا عبدالله شب عاشورا هرگز دلواپس نبودن که فردا کار خراب بشه. تذکرم ممکن بود دوستان بیان حیث مشاوره کننده اینا که چی طور میشه. نهایتش حضرت فرمودن حمدون شهید میشه. خب حالا حساب کنید اگه حضرت رو اسیر کرده بودن، شهدای کربلا رو اسیر کرده بودن، شهدا رو زن و بچه اسیر کردن، که زن و بچه کسی فرد بهشون نمیگه چرا اسیر شدین. خب شکسته یه نهضت بینید که رهبر اون نهضت ذلیل بشه، خار بشه، خب اونا که طبیعی است که بعدم آزاد شده. خب اگه اینا رو اسیر کرده بودند، بعد مثلا قل و زنجیر به فرمانده ها زده بودند و می بردند جلوی یزید، نهضت اینجوری شکوفا نمی شد. ولی ابا عبدالله مطمئنند که نظام یزیدی نمی تونه به اهدافی که اون می خواه برسه. اونا می گفتند بیا یا با یزید بیعت کن، یا بیا تا ما ورد داریم و بریم شام دسته بذاریم تو دسته یزید. حضرت حتی گفتن خب بذاریم برم، نمیخوان بیام کوفه برمیگردم. گفتن نه نمیذاریم. عبیدالله دستورش این بود که نمیشه که برگرده، نمیم که میشه همینطور بدون صلح بذاریم بره. یا باید صلح ببخشین بیعت، یا باید مبارزه. بعد حضرت ابا عبدالله به نظام الهی اعتماد دارند که منین برنامه شون رو به این زیبایی به انتها میرسونن. حالا شما داشته باشید این همین مثلا عبدالله ابن طلحه، درست نمیدونم ذهنم اومد یا نه، اونم در واقع میخواد کار ابا عبدالله رو بکنه. اینکه چی؟ حالا پسر زبیر، پسر طلحه و پسر زبیر، این دوتا سر به سر. زبیر، پسر زبیر، عبدالله ابن زبیر اومد تو مکه که همین کار رو بکنه. و بعدم بعد از شهادت حضرت ابا عبدالله مدتی موند، فعالیت هم کرد، یعنی مظلومیت حضرت ابا عبدالله به نفع این هم تموم شد. ولی دیدین خار شد که امام سجاد همین هم فرمان، فهمون چون امام زمانش قبول نداشت خار شد. خار شدن غیر شهید شدن است. یه مثال بود، ولی آیه میخواد چی بگه؟ آیه میگه آقا نظام عالم در اختیار مؤمن است، نمونش جناب داوود. بنابراین پس نظام عالم اونجور نیست که مقابل اراده مؤمن خیانت کنه، تخلف نشون بده. به همین جهت گفتن اگر دیدین که باران سیل شد به جای این که به مزرعه ها درست بریزه، برید توبه کنید. یعنی می فرمان اگه بلای اومد جامعه را تهدید کرد، نمیذاره زندگی آرام داشته باشین، بیشتر برید توبه کنید. یعنی چه؟ این نظام در اختیار عبد منیب است. شما از مسیر عبد منیب خارج شدید، حالا باید توبه کنید. یعنی نظام دیگه در اختیار شما بنا نیست باشه. این که حضرت داوود را میفرماد آهن رو هم براش نرم کردی، میخواد نمونه شاخصی نشون بده که ببینید تا اینجاها این آهن به عنوان سمبل سختی اینجور نرم کرد. و بهش هم دستور دادیم حالا زرم که میسازی یه زره شرطی نساز که بازار فروشش زیاد باشد اما مردم خیر نبینی بگم، یه زره تمیز منظم خلاصه خیر ببینی بساز. همینم جزء وظایف انسان است. خودش این زیبایی میاره. حالا بحثش اینجا نیم. شما گاهی دیدن که یه بنایی که به عشق خوب بنایی کردن بنایی میکنه مزدش میگیره، اما شب که میره خونه دلش هم راضی است، شور معنوی داره. همون بنا اگر این حساسیت به خرج نده حقوقش هم میگیره، اما انگار با خودش قهر است، یه جهنم تو خودش میسازه. اینجاست که پیامبر صلوات الله علیه و آله فرماد رحم الله من عمل عملا ثم اتقنه، خدا رحمت کنه. رحمت کنه یعنی نور رحمانی بهش برسه. اگه یه عملی رو انجام میدید محکم و جمع و جور، اتقن اینجا معنی منظم، میگن اتقان این نظام عالم رو میگن اتقان سوم، یعنی همه جوانبش رعایت شده. هم یه آدمی که میخواد یه کاری بکنه باید تمام زیبایی هایی که میشه در این کار اعمال کنه ده اعمال کنه. نجار اسم نه، خب یه سوم باید اینجا بکشید، این میز یه خود قشنگ تر میشه، قشنگیش ظاهر میشه. خب باید بکشه قشنگی میز، غیر تجملاتی است که بذارید رو میز مردم ها پول سوز کنه ده پول داغ کنه، نه قشنگی های خود همه جا هم ده بدنتون هم همینطور، توانایی های بدن، زیبایی های بدن رو باید که نگذاریم از بین بره. این جا خودش بحث داره. اینجا حضرت حق میفرمان که بهش گفتیم که انعمل سابقات زره بساز و قدر فسرد، اما قد یعنی همون اندازه منظم بودن، این منظم در این زره کار بکن و عمل و شانه ها و همه تون جریانی که داوودی زندگی میخواید بکنی عمل صالح انجام بدی که خدا هم زیر نظرتون میده. ما اگه عنایت فرمودین ذیل این آیات اومدیم یه نوع نظر دیگه رو هم آوردیم، بیشترم قصدم به عنوان نمونه بود که عزیزان ببینن در طول تاریخ تدبر در قرآن علمای بزرگ با آیات از زاویه‌های مختلف برخورد کردند و نور گرفتند. یه تفسیر، تفسیر ظاهری است که هم تفسیری است که امثال علامه طباطبایی مقیدن که حتما تفسیر ظاهری بکنن، مقیدن. امثال مثلا ملا هادی سبزواری یا خود حضرت امام رحمت الله علیه، اینا گاهی تو فرمایشاتشون نه مقید نیستند، هم ظاهر رو معنی میکنن هم گاهی نگاه باطنی به آیات میکنن. ملا هادی سبزواری میگه اصلا نمک قرآن به تفسیر باطنیشه. علامه طباطبایی در شرایط خاصی قرار گرفتن که تو المیزان حس میکردن اگه بخوان تفسیرای باطنی یا انفسی کنن مردم از این انضباط ظاهری قرآن ممکنه غافل بشن، فکر کنن مثلا قرآن یه کتاب عشقی است، هر کس میتونه بیا چیکار کنه یه چیزی بگه. یعنی زحمات علامه با این دقت و انضباطی که ایشون در تفسیر المیزان ارائه دادن ممکن بود قاطی بشه. اینه که عرض بکنم در جای دیگه نما، در تفسیر المیزان مقیدن حتما فقط ظاهره رعایت کنه، در صورتی که تو اون کتاب مهرتابان که با آیت الله حسینی تهرانی رحمت الله علیه ما صحبت دارم میبینی نه گاهی اتزایی از باطن آیات رو هم میگن، فوق‌العاده وارد بودن تو فهم آیات. اما ما که اینجا نشستیم چی؟ ما باید بدونیم که حداقل سه منظر میشه به آیات نگاه کرد و این کارو کردن علما. یکی تفسیر ظاهری، یکی تفسیر باطنی که باطن قرآن رو سعی کنن آدم مفسر سعی کنه بفهمه و ارائه بده، که نمونه مشخصش خیلی مشخص و معینش رو شما در فرمایشات اهل البیت میبینین که یه برم خواستین بحث میکنین که حضرت گاهی یه آیه رو چند جور میگن، بعد راوی میگن بیا آقا چرا پس به فلانی اینجور گفتین، میگن مگه تو فلانی، تو راست خودت میفهمی، اونم راست خودت، ظریح هست مشهوره، یارو میگن آقا به ظریح اینا گفته، یا خب مگه تو ظریحی، کو مثل زری که من بتونه حمل کنه اونجور که من دلم میخواد قرآن رو. یه تفسیرم تفسیر انفسی است، پس یه تفسیر ظاهری که همین که ما از دیر اون جلسه و این جلسه رو جمعی آیا بحث کردیم، یه تفسیر باطنی که خیلی عجیب است، گاهی تونستیم از بعضی از تفسیرها بیاریم اینجا، یه تفسیر انفسی. تفسیر انفسی یعنی چی؟ یعنی چون، دقت کنید مبنای تفسیر انفسی را، میگن چون معتقدیم دو تا عالم داریم، یه عالم کبیر یعنی عالمی که ما توشیم، این زمین و دریا و دشت، یه عالم صغیر به نام انسان. البته بعضی هم عکسش میگن، هر دوش هم درسته. بعضی هم میگن انسان عالم کبیره و این عالم ماده عالم صغیره. هر کدوم از یه جهتی میگن، هر دوم درسته فرمایششون. اما به هر صورت حرف اینه که پس دوتا عالم است. بنابراین دوتا عالم که هست، پس تمام اون چه که در این عالم جاریست، یک نمونش هم در عالم نفس جاریست. این عالم نور دارد به وسیله خورشید، خورشید باعث شد که چیزا رو ببینیم، اون عالم هم نور دارد به نام عقل. میگه عقل که میفتد به خیال و حرکات و چرا شما چشمتون رو کنترل میکنی، خیالاتتون رو تنظیم میکنی به نور عقل؟ میگه این عالم کوه داره، کوه ها باعث استحکام سریع آیه قرآن دیگه. میگه استخوانه های بدنم کوه های نفس است. به نفس به وسیله این استخوانه ها حرکت میکنه و به اموالش امیالش میرسه، استحکامی است در نفس و بدن. یعنی اومدن با یک به اصطلاح مقایسه ای وارد تفسیر انفسی آیات شدن. من یه متن حضرت آیت الله جوادی حفظه الله در کتاب بسیار خوب شمس الوحی تبریزی، شرح زندگانی، شرح شخصیت آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه، از صفحه 145 به بعد ایشون زوایای خوبی را مطرح میکنن. من میخونم، شما با حوصله عنایت بفرمایید. مقدمه خوبی است برای اینکه وقتی میگیم که مثلا فلان مفسر میگه داوود در مملکت جان یعنی روح، و پرنده ها یعنی قوای روح، مثلا بینایی نه چشم، قوا، اینا اعضای، این چشم عضوه، بینایی قواست، شنوایی قواست، برای همین هم قوا مال نفس است، مال بدن نیست. میگه طیرم یعنی قوا. ببینیم این حرفایی که یه مرتبه میان مقایسه میکنن با بیرون میخوان چی بگن. ایشون میفرمان که مرحوم علامه طباطبایی برای رسیدن به اوج معرفتی خود در قرآن کریم که جز به تعلیم الهی میسور نمیشود، مرحله شناخت آیات انفسی را سپری کرد. پیمودن آیات انفسی در مسیر تعلیم الهی که خود مورد توجه قرآن است، از مباحث مهم و لازم برای شناخت رتبه تفسیر ایشان است. یعنی ایشون می‌فرمان حتی اگه می‌خواید تفسیر المیزان بفهمین، باید یادتون باشه ایشون یه مرحله را میشناسه و داره حرف میزنه. مرحله تفسیر انفسی را میشناسه و بر اساس اون میاد هر آیه را در حوزه نفس و در حوزه بیرون بررسی میکنه و جرأت میکنه که حالا نظر خودش رو بده. خداوند که انسان را با دستهای بی دستی خود آفرید و فرمود خلقت به یدی، برای شناخت او از وجودش و برای بهره‌مندی از ملک و ملکوت دفترچه راهنمایی فرستاد که همون قرآن است. اما در این قرآن گفت چی؟ گفت الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اول چی آورد؟ علم القرآن آورد، بعد خلق الانسان. چرا؟ چون انسان دارای ملکوتی است که فوق جسم و جسمانیتش است و قرآن برای آن و قرآن بران ملکوت احاطه دارد و در تبیین راه‌های توحید در حقیقت مسیر انسانیت را ترسیم می‌کند. قرآن اومده که بگه انسان‌ها اینجوری باید حرکت کنیم. بر همین پس می‌فرماد چی؟ علم القرآن بعد خلق الانسان. و خلقت انسان و تعلیم قرآن را مقدم بر خلقت انسان آورد و کسب این شایستگی با سیر انفسی تحصیل می گردد تا انسان امانت درونی و فطرت درونی خود را حفظ کنه. یعنی اگه آدم نفهمه چیه، چطوریه، چی میگذرد بر این مملکت درونش که نمیتونه از این قرآن استفاده کنه برای انضباط خاصی که در این مملکت باید ایجاد کنه. ذات الهی دارای اسماء فراوان است، اسمایی که برخی ظاهر و برخی باطنن. خودش هم میفرماد هو اول و الاخر و ظاهر و میفرماد. خب بعضی اسما باطن است، بعضی از اسما ظاهر است. از آن روی که قرآن تجلیگاه حق است و حضرت امیرالمومنین فرمود فتجلا سبحانه لهم فی کتابه من غیر ان یکونوا رآه بما اراهم، و خداوند در قرآن در کتاب خودش تجلی کرد اونجور که شما اونا نمیبینید، اما خدا تجلی کرد. حالا خدا مگه دارای اسماء ظاهر و باطن نی؟ حالا مگه خدا تجلی نکرده در این قرآن؟ پس در این قرآن هم اسماء باطن هست هم اسماء ظاهر. برهانه ایشنا دقت کنید خیلی عالمانه است. ایشو میفرماد آقا امیرالمومنین میفرماد خدا در کتابش تجلی کرد، از اون ور خدا اسماء باطنی داره اسماء ظاهری داره، پس حالا خدایی که اسماء ظاهری و باطنی داره در این قرآن تجلی کرده، پس این قرآن تجلی هم اسماء ظاهری خداست هم اسماء باطنی خدا. پس قرآن هم دارای ظواهر و بواطن است و تجلی خداوند نیز به تناسب بواطن آن تجلیگاه اسماء باطنی اوست. پس هم با هو الظاهر و هم با هو الباطن تجلی کرد. یعنی این قرآن اگه نگاه میکنید یادتون باشه هم اسم باطنش تجلی کرده است برای قلبهای اولیا، هم اسم ظاهرش تجلی کرده است برای عقل محققین. همانطور که تجلیگاه تکوینی آن مثل انسان ظاهری دارد و باطنی. مگه انسان تجلی اسماء الهی نیست؟ خب حالا انسان باطنی داره ظاهری داره، پس قرآن خدا هم باطنی داره ظاهری داره. تا بواطن قرآن گنجیست، هم جمله اینه، بواطن قرآن گنجیست مانند بواطن کلمات تکوینی. چطور شما فطرت دون باطن دونه؟ قرآن هم یه باطنی داره مثل فطرت. قواسان متبهری می طلبد که با تلاش معارف پنهان این کتاب را کشف کنند. تفسیر قرآن عنایت بفرمان بفرمایید تفسیر اصلا فسر یعنی پرده برداشتن. تفسیر که میگن یعنی پرده برداشتن. تفسیر قرآن یعنی پرده برداری از آن. حال اگر آن پرده برداری ظاهر باشه میشه تفسیر ظاهری قرآن. آخرش این ظاهر قرآن هم یه مفسری مثل علامه طباطبایی در المیزان میخواد که تفسیر کنه. و اگر که پرده برداری از باطن قرآن باشه میشه تفسیر باطنی قرآن. به این جمله دقت کنید. و اگر بدون ظاهر به باطن رود مصداق نؤمن و ببعض و نکفر و ببعضه. ببینید اینجا یعنی مثلا یکی بیاد بگه که چی آقا؟ نه آقا ابرا یعنی اسماعیل یعنی تعلقات تو و عید قربانم یعنی این که تو تعلقاتت قربانی کنی، این تفسیر قرآن است. نه ابراهیم وجود داشته است و نه اسماعیلی، این کافر است. چون ظاهر قرآن نه نمیگه، ظاهر قرآن است. اما راست راستی حضرت ابراهیمی بودم و یه حضرت اسماعیلی بودم و واقعا اسماعیل علیه السلام پذیرفته از که حضرت ابراهیم علیه السلام قربانی، یعنی سرش رو ببرم. خب این پس اگر که منهای ظاهر بریم به باطنی خطرناک است، اما عکسش اگر جمله خودشون ادامه میدم، وقتی انسان با استفاده همین ظواهر درون خود را بررسی کنه، خب این طور نیست. یعنی چی؟ بگم آقا بله یه فرعون بیرون هست، راست فرعون هست جلو حضرت موسی علیه السلام واسه، اما تو هم هست، منیتت فرعون است و یه موسی هم در تو هست، همون فطرت. مگه واقعا در خارج سمبول منیت این فرعون بیرونی؟ مگه این نبود که همه منیت ها و حوث هاشا دامن میزه؟ خب اگه منم بزنم در همین کار کرد. این که گفت گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش، این منکر بیرون نیستا، این با توجه به بیرون میخواه که در درون تو هست. اینه که پس جمله آقا این است، اگر بدون ظاهر به باطن رود مصداق نؤمن و به بعض و یک فرو به بعض، یعنی بعضی قرآن قبول دارد، بعضی قسمت قرآن کافر است. ولی حالا ما همه تاکیدمون رو این جمله آخر است، اما اگه نه اومد واقعا قرآن رو نگاه کرد، واقعا حضرت داوودی رو دید، حضرت موسی رو دید، ولی بعد تو خودش جمله ایشون است، در درون خود بررسی می کند و میگوید داستان من هم همین طور است. میفرمان البته این تفسیر آیه مزبور نیست، یعنی پس تفسیر انفسی بگیم یا این که ما میان تطبیق میکنیم حضرت اسماعیل رو به این که تعلقاتمون رو اگه زیر نور شریعت قرار بدیم، در واقع پذیرفتیم قربانی کردن رو و عملا نتیجه میگیریم، میگن این طور نیست میخوای بگو، اما این پا آیه مستقیم نزد، نگو قرآن تفسیر کردن، بگو که احوالات خودرم هم که بررسی کردم انگار که واقعا میشه تطبیق داد. بعد میفرماند که با توجه به این قاعده طور نیست که این کار بکنه. خب حالا این مقدمه ای بود که پس این که امثال عبدالرزاق کاشانی در اون کتاب مشهورشون، مشهور از این کتاب تعویلات عبدالرزاق کاشانی، اما متاسفانه تو بازار تحت عنوان تفسیر قرآن محیی الدین چاپ شده است. اینا انتشاراتی ها این کار کردن بین اهل به اصلاح دل از قدیم، این کتاب بله این کتاب از قرن هشتم تا حالا هست دیگه، مشهورم هست. اگه دقت کنین امامم بنابه همون مشهور فرمودن تفسیر محی الدین، اما آخرش منظور همون تعویلات کاشانی است. اینا امثال علامه طباطبایی، امثال آیت الله جوادی میفرمان که خیلی هم برای این کتاب ارزش قائلن، برای خود کاشانی هم ارزش قائلن. امام در کتابش شرح دعا سحرشون میفرمان قول العارف الکامل القاشانی، یعنی مرحوم کاشانی، همه معتقدند که شیعه بسیار نابی است منظور، اما این تعویلات اسمش گذاشتن. حالا واقعا باید اسمش تعویلات گذاشت یا نه بحث ما نیست، ما میخواستیم عزیزان را از این زاویه هم وارد کنیم، خیلی کمک دوم میکنه. بعضی موقع که آیات هم میخونید ببینید کمک است که اگر این تفسیر را در درون خودتونم بگردید. خب با این دید حالا این دوتا آیه که اون جلسه بحث کردیم ما بحث میکنیم که میفرماد که ولقد آتینا داوود منا فضلا، که داستان عبد منیب که تو باشی، داستان از این قرار است که لقد آتینا داوود، به داوود روح، یعنی روح تو در درون تو قصه حضرت داوود است در بیرون، ما به این روح تو نفخت و در این جسم نفخت و فیه روحی من روحی، اما این روح مقام اصلیش مقام غیب بر این است، ما به این چیزایی دادیم این روح رو که همینطور فعلا نفرست دادیم تو بدن تو، این روح رو به داوود روح آتینا فضل و کمالاتی دادیم که چه کار کنه در علو مرتبه، این روح بالاست مثل داوود است، داوود که تالوت نیست، حضرت داوود با تالوت جنگ کرده، داوود که تالوت نیست، تالوت پایینه، داوود بالاست، روح مقامش بالاست و بهش کمالاتی دادیم به روح که بتونه به کمک این کمالات به مقاماتی برسه. از جمله چی؟ اومدیم به یا جبار، از جمله این به کوه اعضا. به این اعضا گفتیم اگه داوود تو صحنه، تو این صحنه مملکت جسم است، ای استخوان ها، ای اعضا، ای چشم، ای گوش، کمکش کنی. ما در این روایت از امام صادق علیه السلام داریم اگر ایمان شدید بشه بدن به راحتی در اختیار روح قرار میگیره. میگه ما به داوود روح دستور دادیم که این ببخشیم به داوود فضلهایی دادیم و به کوه اعضا گفتیم که کمکش کنید، هماهنگ باش باشید، اگه میخواد نصفش هم بلند بشه ادا در نیارید، بلند شی کمکش کنید. و به اصطلاح در تسبیحات، در اذکار کمکش کنید. گاهی دیده زبان کمک نمیکنه، چشم چرت میخواه بزنه، میگه به داوود روح گفتیم که ای انسان اگه تو داوودوار وارد مملکت بدنت بشی، همینطور که کوههای بیرون هماهنگ داوود علیه السلام بودن، این کوههای اعضا هم هماهنگ تو میشن. و طیر، به پرندگان قوای روحانی گفتیم که کمکش کنید. حالا بدونید که شما یه ذات دارید، همون روح دارید، یه قوا دارید، یه اعضا دارید. قوا مال روحه، برای همین وقتی میخوابید چشمتون بسته است ولی بیناییتون بسته نیست، بیناییتون باز است، خواب میبینید، بعد همون خوابایی که دیدید رو راست میاد، راست در میاد، تو بیداری دوباره میبینید. پس قوای شما با شماست. میفرماد به داوود روح دستور داد از خدا که ای قوا، ای قوای، ببخشید، به قوای داوود روح دستور داده است که ای قوا کمک این داوود بکنی. این داوود میخواد با عقلش خداشناسی کنه، کمکش کنه، میخواد که با دلش حقایقا ببینه، کمکش کنه، میخواد ذکر بگید ای قوا کمکش کن، این ور اون ور نرید، پرت نرید. در طبیعت روح داوودی قوا در خدمتش هستن. دیگه از فضلهایی که به داوود دادیم چی؟ انعم السابقات، بهش گفتیم که زره بساز، زره تقوا، ورع، آیه قرآن هم هست، روایت هم هست، البته لباس و تقوا در قرآن داریم. پس میشه زره، زره با تقوای خودت زرهی بساز که چند تا خصوصیت داره. اولا مانع حکم، مانع تیر شهوات و شیطنت شیطان بشه، این کارو بکن، زره بساز. اما کدوم زره رو بساز؟ اون زره تقوا رو بساز. به روح، به داوود روح گفتن. و تازه خیلی هم دقیق بساز و قدر فسرد، یعنی دقت کن این زرهی که میسازی با حرف زدن کم دقیقا لباس خوبی برای خودت بدوز که هیچ تیری بهش نرسی، با حرف نزدن بیجا شیخبازی در نیاد. قدر، یعنی تمام جزئیات این تقوا را دانه دانه باید اندازه وار رعایت کنی تا نتیجه بگیری. یعنی در واقع حالا متنی که خدمت دونست حالا مفصل تر است که اومده میگه که آن ورع یا زره را، زره تقوا را با حکمت عملی و شرعی اندازه گیری کن. حکمت عملی یعنی همون اخلاق، چقدر حرف بزنم، چقدر حرف نزنم، چی را گوش بدم، چی را گوش ندم، کجا برم، کجا فرمود. اگر نگاه کنی این آیه را، گویا با داوود تو سخن داره میگه، و وقتی آیه را میخونی منتقل بشو به درون خودت، که داره میگه که ای داودی که در درون تو به چرا این زره تقوا را نمیسازی؟ چرا خودت در یک حصاری که ضربه شیطان به تو نرسه نمیبری؟ و تازه وقتی هم که میخوای بسازی سرت یک میگه ما میخوایم راست بگیم. اینا بهش نمیگن قدر فسه. آقا من میخوام خودم رو در زره راست گفتن ببرم. یه خب این که نشد قدر فسد، باید بشین راست گفتن حساب کنی. چطور؟ بعضی ها سکوتشون راست گفتن نیست دیگه، بعضی ها حرف زدنشون به ظاهر راست گفتن است ولی دروغ گفتنه. خودتون دیده این دیگه، باره ها اینجور میشه. میگه نه، اگه میخوایی در زره راست گفتن برید دقیق باید بشین حساب کنی، جزئیاتش هم حساب کنی، حلقه حلقه های این زره را باید حساب کنی. و عمل صالحا، و عمل انجام بدی که وسعت پیدا کنی به اندازه حقیقت خود، تعبیر مرحوم کاشانی اینه دیگه. و عملی انجام دهید از جهت سفلی به جهت علوی. عمل صالح یعنی چه؟ عملی که جهتش الهی است، عملی که به سوی باطن عالم میره، عملی که نظرش حق است. میفرماد ای همه قوا، دقت کنی چرا جمع آورد تفسیر این برای جمع در باطن غیرونه، اونجا بود تفسیر همه یعنی ای داوود و آل داوود، اینجا میگه در واقع قرآن داره به من خطاب میکنه و به شما که در واقع ای همه قوای انسان در اختیار این انسان قرار بگیرید و همه دون جهت صالح داشته باشید، عمل صالح داشته باشید و بدانید که منم شما رو زیر نظر دارم، یعنی مواظبتونم. اگر شما وارد حوزه داوودی روح شدید، ما به این حوزه داوودی روح کمک ها کردیم، فضل ها دادیم، کوه بدن رو در اختیارش گذاشتیم، قوای روحانی این انسان در اختیارشه و همشم همه این قوارم فرمون دادیم که عمل صالح انجام بدن و کمکشون میکنیم. و بنابراین میتونید که خطاب بگیرید. حالا من باز این مثال خوبی بود که اینجا انتخاب کم زیاد تو قرآن میبینید که بعضی از عزیزان که قرآن میخونن دائم مواظبن این انتقال به باطن را حفظ کنن. مثلا حضرت مثلا یوسف را، حضرت یوسف رو علیه السلام که میخونن در قصه، دائم متوجه خودشونن که پس در چاه میریم اما بناست که ما عالم بهمون سجده کنن، یعنی ماه و ستاره ها به ما سجده کنن، در مسیر عزیزی مصر بریم، اشرف مخلوقات بشیم. حالا شما وقتی میخونید اینجوری بخونید ببینید، میان دروغ پشت سردون میگن، نکشتندتون میگن کشتیمش، گرگ خوردش، بعد میگن نه مایوس، نه تو رو نمیتونه کسی از بین ببره، حتی اگه زندان بری بپوسی. حالا با این دید بخونید میبینید که انگار تعبیر آیت الله جواد دوباره یادتون بیارم، در درون خود بررسی میکند، میگوید داستان من هم همین طور است. نسالوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی پروردگارا قلب مبارک امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا ما امیدواری، بر ما منت بگذار و فرج با برکت مولامون رو تسریع بفرما. پروردگارا پروردگارا بهترین برکاتی که در این دهه توحیدی به اولیاءت ارزانی می‌داری به حق ابراهیم از ما دریغ مدار. پروردگارا برکات عید قربان را با برکات ظاهری و قربانی نفس بهیمیه ظاهری وسیله قربانی و کشتن نفس بهیمیه داخلی برای ما قرار بده. خدایا توفیق انجام قربانی ظاهری را به همه عزیزان حاضر در این جلسه و همه مسلمانان عطا بفرما. توفیق ادامه نماز عید قربان، این شعار بزرگ الهی را به جامعه اسلامی عطا بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیر. صلی علی محمد و آل محمد.